خب ولش کنید اصلا، من یه چیزی گفتم جوونی کردم، نمیشه که خط بده. مثلا 5 تومن لطافت داشتیم، 2 تومن نوازش داشتیم، 3 تومن دوست دارم، این که عدد نمیخوره که. ببینید هر چقدر مردتونو مد بکنید، هر چقدر میل حق میل غیر باطل او رو محقق بکنید، خودتون سرور میشید. یعنی شما اگر به پدر و مادر ایشون ولو بدن احترام میذارید، او الوار نیست، میفهمه و بعد این سرریز میشه تو زندگیتون، هم تو احترام به پدر و مادر شما، هم تو احترام به خود شما. اما بشونه که مادرت آدمه، شو حرفی زنه. درسته مادرش آدم نیست، ولی مادرشه و هر پسری مادرشو دوست داره به هر دلیلی. برای چی دوست داره شما مادراتونو، پسر شما را شما رو دوست داره؟ دلیل باید بگه. لذا ببینین تو زندگی دنبال آقا جملهشون قشنگه، میگن زندگی را عقل میسازد، عشق ولیش کنید. سال 80 دیداره که برای ازدواج بود، آقا میفهمیدن ما اسراف در محبت، که جزو که اسراف نداره محبته. چرا یه جایی احساس می‌کنیم باید یارو رو تعدیل کنم اون به کنار، در حالت عادی تو محبت اسراف. دو تا دوستت دارم گفتم جواباشو نشدیدم، حالا سه تا بگو. خب سه تا بشه که باز سخت‌تر میشه. تو هزار بار بگو او دوست دارمش به همینه که تمام وجودش برای زندگی هدیه میگیره، هر چی میخوام تحویل میگیره. نه باید بگه آقا مردای ما یاد نگرفتن چیکار کنیم، زبونشو میبرن بی شعور رو. خب نمیگه، بزنی میگه زبونشو بری که لال میشه دیگه. بریم ولش کنید این بس. سوال بس ازدال ابتدایی رو ما پذیرفتیم که نداره، اما شیطان چه کاری داره؟ ازدال ابتدایی شیطان کار توی ابتدایی نداره. شیطان کار نه، بگین کار برد و کارکرد شیطان چیه؟ کارکرد شیطان قرار گرفتن بین هدایت اولیه و ثانویه است. شما میخواد اولیه رو به ثانویه برسونید، شیطان میاد اون وسط. مثل اون عکسی که با هم صحبت میکنن، یعنی فطرتشون بهشون میگه جهنمی نشو، صحبت نکن، اما شیطان میگه صحبت بکن و اینا به حرف شیطان گوش میکنن و ما میبینیم که شیطان بر شانه های آنهاز و تکان میدهد آن تنهای پیتیکو پیتیکو را. نه ازدال اولی نداریم، مثلا ثانویه است. بله بفهم. مسئول گرفتن شراب برای پادشاه بود، قبلش هم خیانت کرده بود. نه میگم کارش این بود، یعنی خیلی کار شریفی هم نداشت، مثلا یه آدم حسابی، استادی، معلمی مثل ما باشه، اینجوری نبود، آدم به درد نخوری بود چه بسا. اما اون طرف تخلف کرده، یعنی خیانت کرده بود در کار که زندانی شده بود، پس آدم علیه السلامی نبود. بله خب همینجوری که نمیگردن هر زندانی. خب باشه، یعنی این آدم مایه خیانت رو داشته که زنده، یه آدمی که الان زندانی شده با شما که زندانی نشدید تفاوتی داره. این آدم لااقل یه بار خیانت کرده برای کفارش کشیده باشه، پس یه خبصی داشت، این خبص رو شیطان استفاده کرد، اومد بیرون انقدر شلوغ کرد جورش و زن و بچه و خانواده و فامیل و نبودی و حالا دوباره تیپ بزن و پادشاه تو رو درخواست، انقدر اینا جورو چشگیری بیادش رفت که قرار پادشاه بگه یه نفر بیگناه تو زندانه. چرا؟ سوال اینه چرا شیطون شما میگید میخوام فلان کار انجام بدم، الان اراده میکنید مثلا 8 شب یه تماسی بگیرید، آبروی مؤمن رو با یه تلفن بخرید، این کار میشه، من الان تصمیم میگیرم یه رب دیگه این کار بکنم یادم میره؟ نه گمراهی فقط ارتکاب فعل نیست، بعضی وقتا ترک فعله. خب یعنی گمراهی من به اینه که یه کاری باید انجام میدادم انجام. گناه دو جوره دیگه، انجام ممنوع و ترک واجب. اینه که یادش رفت بگه حضرت یوسف گناه نبود، یعنی او که وظیفه شرعی نداشت که بگه، اما اینکه چرا شیطان نذاش او بگه. نتیجهش گناه نباشه. آره شیطون سلسله مراتبیه. گاهی اوقات شیطون یه کاری میکنه شما مستحب انجام ندید. مستحب انجام ندید گناهه؟ نه. برای من شیطون وشکم میزنه برو هزار جور غلط بکنم. برای شما یه مستحب به درجه یک میخواید انجام بدید، سعی میندازه درجه دو کنه، این برای شیطون برده. یک تومن از شما کم کنه برده. با اینکه هم کار اولتون مستحب بود هم دومی، هر دوش هم ثواب داشت، شما رو از 6 بکنه 5 باز برده. اون بمانه، اون علم خداست، علم شیطونی قاطی اینا. خوب دقت کن، سوال خیلی خوبی پرسیدن. شیطون به نظر خودش الان اومد که این آدم به این آدم نگه و برد، ظاهرا برد، اما این برده او یه اثری تو عالم داشت. اونی که حضرت یوسف 7 سال دیگه مون و زمانی خارج شد، خارج شدنی، اینو شیطون نمیدونه دیگه، این علم شیطان نیست. شیطون در حد شیطون میگه من کارم اینه که الان نذارم این بگه تا یوسف یاد بیرون میاد دوباره یه درو دعوت میکنه به خیر، او هم انقدر میبره. اما اثر اون عمل چیه خدا میداند و غیر خدا نمیداند. درست. نه نه اینجوری بگید، بگید انگار هر شری تو عالم اتفاق میفته آخرش منتج به خیر میشه، این مال اینه که حرکت عالم به سمت خیره. در دنیا حق اصالت داره، شر اصالت نداره. بفهمید نکتر رو باید بهش اضافه کرد. توفیق قابلی یا فاعلی؟ هر دوش. پاسخ میده این که خداوند امواج توفیق رو به سمت این عالم میفرستد یا نه. آره به شما میرسه، به منم میرسه. شما قابلید، میگیرید، من قابل نیستم، ظرف قابلی دارم. یا امواج اومده، شما دیش دارید، تصویر رو میگیرید، مثلا تصویر مکه، بقول اینا که دیش ماهواره میخرن که مکه ببینن، مکه رو میبینید، قربون مکه برم که با دیش قرار ببینیمش. من خب دیش ماهواره ندارم، همین هم باجو پشت بون ما هم هست، ولی من نمیبینم. خدا توفیق رو سلب توفیق فاعل نیست. سلب توفیق چیه؟ قابلیه. اگر قابلی شد دو تا حرف هم جمع میشه. کلمه رو اسباب یه جور چیز دیگه، مثلا بگید اشتباه رایج. آره یعنی این دقت اگر زمینش بشه که ما توفیق و قابلی یا فاعلی میدونیم اشکال به وجود نمیاد. اونایی که میگن عالمانش حتما این مد نظرشون است، اما امثال من که میگیم سلب توفیق، مثلا حالی نیست که الان دارم فاعلی میگم یا قابلی، همینجور کلی میگم خدا سلب توفیق، یعنی خدا اینا الان میخوان توبه کنن، خدا میگه نمیدم. نه، خدا که دائما داره میده، اینا توان گرفتنشون رو با اراده خودشون از دست. بفهم، ما امروز می‌خواستیم این آیه رو تموم بکنیم، تو هم اضلال موندیم، یعنی گمراه شدیم. بفهمید معنای کاری نداره اینه. اینا یه ابزاری دارن، با اون ابزار میتونن چیزایی که خدا میفرسته رو دریافت کنن. خب با اراده خودشون اون ابزاره رو از بین بردن. خدا با اینایی که ابزار رو از بین بردن کاری نداره، نمیره بهشون دوباره ابزار بده. در حالی که کسی قبل از این مرحله باشه، خدا ابزارشو خراب بکنه دوباره بهش ابزار میده، میگه چی شده، بیا یه جایگزین نوعش بد میدم کارتو را بنداز. اصلا نیاز نیست و امکانم نداره. بفهمید به مرحله هزار رسیدید مایوس میشید، سوال بزرگوار. بفهمید نرسیدید مغرور میشید. خب آقا ما باید همش حیرون باشیم؟ آره. شما باید چی باشید؟ امیدواره؟ نگران. همیشه امید دارید و در این حال همیشه نگران. هر کدوم از این دوتا به یک سمت بچرخه، یا مغرور میشید یا مایوس بخوره زمین. آره. این که ببینید آدم ها توبه میکنن، سوال اینه که اگه کسی ختم قلب بشه توبه میکنه، طبع قلب بشه، میگیم آقا این که طبع و ختم چیه رو که ما نمیتونیم بفهمیم. ما میدونیم خدا همچین سازوکاری داره، اما میتونم یه آدم بینم این دیگه به نظر من ختم الله علا قول. از کجا میفهمی؟ من که شاغول ندارم که مثلا خب بذاریم برداریم 35 درجه 36 درجه نداریم. میگیم اگر ختم قلب بشه این میشه، اما کی شده نمیتونم. امام حسین علیه السلام میخواد شم رو نجات بده، میگه کار جدا کردن رأس من و لاغر تو انجام، خب اون انجام دیگه دیگه انجام میده. اینجوری نگاه کن، اگه شم رفت بیرون بعدی خواست بیاد امام تو همین حالت به شهادت برسه، گناه بریدن سر امام معصوم در حالی که حیات در بدنشه گردن کسی نیفته. او باید دنبال هدایت بشه، ولی تو اون لحظه تو این عمل. سه بفرمید. نه دیگه، چون اصلا درباره بقیه موجودات مطرح نمیشه اضلال ثانویه که تکوینیش پیدا بشه، کلش میشه تشریعی. عاملان اضلال، این تیکش باید تیز میکردن. ببخشید یه لحظه. این یهش درست نمیشه با این دستگاه، اون یهش رو ببخشید، شیطانه دیگه. حالا یهش اونجوری. عامل اضلال کیه؟ گاهی اوقات عامل اضلال و وسوسه شیطانه، گاهی اوقات انسانهای تبهکارن. سوره مبارکه یاسین آیه 62 رو عنایت کنید. به نظرم زیادی داره گرم میشه، نه؟ بله بله. خدا رو شکر. آوردین سوره مبارکه یاسین جزء 22، حتی جزء 23 میفتاره این آیه. آوردین صفحه 444. ببینید از دو آیه قبل از این آیه شریفه، سه آیه قبلش، دو آیه، آیه 60، الم عهد الیکم یا بنی آدم، من با شما عهد نکردم ان لا تعبدوا الشیطان، که شیطان رو عبادت نکنید، انه لکم عدو. این البته عدو مبینه جای دیگه هم داره که و کان ان کید الشیطان کان ضعیفا، گنده است اما کیدش ضعیفه. میگن آقا چه جوری میشه؟ بستگی به شما داره. آدم سایی باشی کیدش کشکی بیش نیست، اما وابدی دشمن گردن کلفتی. الم عهد لکم یا بنی آدم انه لکم عدو و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حالا ببینید، ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، این شیطون چقدر از شما ها رو چی گمراه که جبلا، جبل یعنی گروه و مجموعه و قبیله و طایفه و مثلا نه جبلا افلم تکونو تعقلون. واقعا به فکر فرو نمیرید که این موجودی که کارش گمراه کردن شماست نباید ازش تبعیت کنید؟ این آیه دلالت میکنه بر این که عامل وسوسه و اضلال کیه؟ شیطانه. اما همیشه کار شیطان نیست، گاهی اوقات انسان ها هستن. حالا انسان ها یا نمونه های خیلی گردن کلفت مثل فرعون و سامری، بعضی وقتا هم همین بر بچه. بله، خود آدم اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه، که خود آدم وسوسه میکنه. نمونه ها رو ببینیم، سوره معرکه طه آیه شریفه 79. صفحه 317. آوردین؟ همه قرآن دارن؟ ولی سالها هنوز توفیق خرید قرآن اینا جز 16. می فرماید که و اضل فرعون قومه و ما هدا، برخلاف اون چیزی که فرعون در مورد خودش هی تکرار میکرد که من نمیدونم و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد و من چنین میکنم که انا ربکم الاعلا، قرآن میگه و اضل فرعون قومه، فرعون قوم خودشو گمراه کرد. فرعون زمان ما کیه؟ موبایل. فلقد اضل موبایلو صاحبه و ما هدا. چه بسه حالا میشه آیه نازلش ماه مبارک نیست خدا شد. بیاید یه ذره جلوتر برسید به سوره معرکه طه آیه شریفه 85، یه ذره پایین تر همون صفحه. خب آوردین؟ قال فانا قد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری. کی کار دست اینا داد؟ سامری. با همون جریاناتی که میدونید دیگه، یه بساطی را انداخت و حضرت موسی علیه السلام نیست، اینم شروع کرد به ترک تازی کردن. خب فرعون و سامری تنها مصادیق انسانهای به خطا برنده دیگران هم؟ نه. یه سوال جدی تر، خب پس ما سلسله مراتب داریم، ابلیس، شیاطین جن، انس میاد پایین. به نظرتون این لزومن میاد پایین یا یه وقتایی میره بالا؟ این که میره بالا مستاقش اینه که بعضی اوقات آدما ابلیس رو درس، این بعضی فکر میکنن این شوخیه، مثلا میگن فلانی شیطون رو درس میده. شیطون به معنای تمام شیاطینن، اون شیطون بزرگه، یعنی اون برادر بزرگ و صاحب سر حاج آقا ابلیس هستن. خب برخی ها به ابلیس هم درس میدن. نمونش کسی خاطرش هست؟ از درس دادن آدم ها به ابلیس. درس ها که خودتون دادین هم بگین قبول ها، ولی از بقیه هم نقل نکنین، از خودتون هم خاطره بگین قبوله. یادتون نیستش کس؟ کسی شهید مطهری، توبه، جریان حضرت موسی علیه السلام، اون عابده، شیطون کاری از دستش بر نیومد، رفقاشو جمع کرد، گفت عابده هر کار میکنم بر نمیگرده. یه نفر به شیطان گفت چیکار کن؟ گفت ببین کارش چیه؟ گفت این تو عبادت خیلی کارش درسته. گفت از همون راه وارد شو، برو وایس کنارش، انقدر عبادت کن تا بالاخره توجهش به تو. اینم رفت وایساد عبادت، گفت شما خیلی همچین. یعنی ابلیس موند، یه کسی به ابلیس گفت تو چه کار کن که کار را بیفت. بعضی اینجوری هم حتی اینا، خب بالاخره خیلی هوش بالایی میخواد، یه هوش خوبی داشته، تو کدوم مسیر انداخته؟ تو این مسیر. و الحمدلله تونسته شاگردی مثل شیطان رو، استاد شیطان باشیم چه چیز داره. مثلا میگن بعد مثلا از شاگرداتون بگید مثلا کیا هستن، بزیاره یه شاگرداشو میگه همه مرجع تقلیدن، شاگردان من ابلیس هستن. مثلا ایشون چند جا گیر کردن، اومدن گفتن چه بکنم، من گفتم چیزی به ذهن عقیل میرسه، این هر جور که بازم صلاح میدونید با آنچه که خداوند متعال مقدر کرده باشد، خشن درس میدن به شیطون. آقا آدم میرسه به اینجا، آره نمونه اینی، انقدر خوب میشه آدم به جایی برسه، شیطون بدبختم نمیدونه یه آدم رو اینجور گیر بندازه که من گیر انداختم. آقا خیلی وحشتناک میشه، آره خیلی وحشتناک. آیات بفرمید.
صد من که انسان حتما موجود بی‌نهایت، یعنی فقط انسان بی‌نهایت رو حتی به ابلیس هم یاد بده. بعد اگر موجودات دیگه اینجوری نهایت نباشن، پس یعنی اینا یه جا باید متوقف بشن.
خب
چقدر مثلا درستی رو فرض کنیم؟
بی‌نهایت بودن منظورتون ابدی بودنه یا بی‌نهایت بودن به جهت سعی وجودیه؟
خب
نه، یه چیز میگم به جهت که سوال نکنید. چرا یه مثلا یوزپلنگ دنبال یه گله مثلا گورخر میکنه؟ این گوره خرار میگیره، دومی رو نمیگیره. چی؟ چون اون گوره خری که شکار میشه تسبیحش تمام شده. قرار شد سوالم نکنید. یعنی اون بقیهشون هنوز دارن اون وقت این سوال مهم به وجود میاد که مگه اینا تسبیحشون ارادیه که قطع میشه؟ اگر ارادیه یعنی اینا یه جور شعور دارن و ازل وحوش و حشرت معناش این میشه یا نه این یه قاعده تکوینیه که تکوینن اینجا تمام میشه بعد شکار میشه، تکوینن اونی که فلانجا تمام میشه. اون و ازل وحوش و حشرت هم از این بابه که یک، یا وحوش منظور انسانهایی که خوی سبوعیت داشتن و بهشون اطلاق وحوش شده، یا برخی از وحوش به عنوان شاهد مشهور میشن. حالا کدومشه اصلا وارد نمیشیم، محل بحث ما فعلا نیست. آیات اذلال و هدایت ثانوی، آیاتی که ناظر به اذلال و هدایت ثانوی هن، برخی مطلق هن، برخی ها مقیدن. حالا به چه معنا عرض میکنم؟ سوره معرکه فاطر آیه شریفه 8، صفحه 435. آوردین؟ می فرماید که افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. حالا این قسمت دومش محذوفه به قرینه معنوی، یعنی کمن مثلا لم یزین له سوء عمله، یا مثلا له عمل حسن، یا له حسنات، هر چیزی. میگه کسی که کار زشت انجام میده، بعد جالب اینه کار زشت خودشو خیلی هم خوب میبینه. بیانه این چیشون حرف زدن بود با یه آدم، خیلی بنده خدا خجالت کشید، از باب امر معروف نهی از منکر بود. خب چرا؟ جلو جمع بود برای اون که بقیه هم عبرت بشه، کجا هم نمیاد جلو بقیه تذکر دادن کوبیدن شخصیت یادم نهاد اینجوری میگفتی. نه، من احساس میکنم که این جمع نیاز به یک تکون خوردنی داشتن، من نیت تقرب کردم اینو گفتم، بخور تو کمرت، کوتا نمیاد. این آدم مثل کسی که عمل خوب انجام میده، یعنی یه نفرم که اشتباه انجام میده یه جوری میگه آب تو دل اون فرد تکون، یه حرفو میذاره وسط صاحبش خودش برش میداره، مثل فرشه دیگه. یعنی تا میگه منو میگی، میگم مگه از شما اس نبردم که منظورم همین بود، چون زود فهمید. میگیم آقا باید در مقابل استکبار ثابت قدم بود. میگن چرا دولت رو نقد میکنی؟ میگیم باید دولت اس بردیم. این حرف بدیه مگه؟ در مقابل مستکبر باید قوی و ثابت قدم بود. چرا شما داندی به خودت میگیری؟ من فکر کنم شما ما رو میگی. نه اصلا من به شما کاری ندارم، دارم شعار کلی عرض میکنم. فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء. خدا اذلال و هدایت میدهد، البته اولی یا ثانوی؟ ثانوی. اون هدایتی که اینجا گفته هدایت چیه؟ ثانویه، بعد از اینه که شما چه انتخاب کردید. اینجا خدا نمیگه کدوم فرد، این چیه؟ مطلقه. حالا برید سوره معرکه توبه آیه شریفه 115، صفحه 205. آوردید؟ خب می فرماید که 115 و ما کان الله لیضل قوما، خدا قومی رو دچار اذلال نمی کنه. بعد از هداهم، بعد از اینکه اونا رو حتی یبین لهم ما یتقون، تا اون زمانی که آنچه که آنها باید نسبت بهش خود نگهدار باشن و بهشون چیکار کنه؟ ابلاغ کنه، یعنی بهشون بگه. میفرماید ما کنا معذبین حتی نبعث اول رسول، میفرستیم باید و نباید و میگه، بعد تعذیب میکنیم. ما بدون بیان عقاب نمی کنیم. اینجا خداوند میفرماید که حالا چی میشه که من دچار اذلال میکنم یه قوم؟ اونجا مطلق گفت یذل من یشا، خب کیو، چه جوری، در چه زمانی؟ اینجا میگه، میگه که وقتی که برشون باید و نباید رو گفتم. نمونه دوم سوره مبارکه جاثیه آیه شریفه 23 صفحه 501 آوردید؟ صفحه 501. نه نه، گفتم مطلق فاطر بود، خدا گفت یهدی. خب یهدی با چه شرایطی؟ کی؟ یوزل با چه شرایطی؟ کی؟ الان اومدیم سراغ آیاتی که مقیدن و مقیدن، هم قید میزنن هم قید میخورن. اول مجازات رو داریم میگیم. خدا کی اذلال میده؟ یه دونه سوره توبه رو دیدیم، اذلال رو وقتی میده که ابلاغ انجام شده، تخطی کردن. نمونه دوم سوره مبارکه جاثیه آیه شریفه 23 افرایت من اتخذ الهه هوا، جناب خداشون کیه؟ هوای نفسشون. میبینی اینو؟ و عدل له علی علم، و خدا او رو با علم به این که دیگه شایسته هدایت نیست چیکار کرده؟ گمراه کرده. و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشابه، هم قلبشو هم گوششو هم چشمشو پرده انداختیم و کور کردیم. فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون، حالا کی میخواد بعد از اینکه خدا چشو گوشو قلبشو بس او رو هدایت بگه؟ اصلا کی میتونه کاری برای او انجام بده؟ این دوتا نمونه از جاهایی بود که خدا میگه کجا اذلال میدم. حالا موارد متعدد دیگری هم هست، من فقط دوتا نمونه شو عرض کردم. خب کجاها خدا مشخصا میگه به کی پاداش میده؟ سوره مبارکه رعد آیه شریفه 27 آنرس سوره رعد جزء چند بود؟ 14 13 249 خب آیه 27 میفرماید که آیه 28 ببخشید، از 27 شروع میکنیم. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، مثلا بعدش لهدینا یا لتبعنا. اگر که عرف همیشه که کفار به پیغمبر که میرسن گفتن اگه یه ملکی همراهش باشه یه آیه داشته باشه ما قبول میکنیم، که خب بعدم میآورد بعد قبول نمیکردن. قل ان الله یذل من یشا و یهدی الیه من اناب، خدا کیو هدایت میکنه؟ کسی که به سوی او انابه کنه، برگرده. یادتونه تو انابه یه نکته ظریفی بود؟ کی گفت دائما؟ چرا؟ از بله نوبه، نوب تو فارسی چیه؟ نوبت. هی میگن نوبه ای، هی تکرار میکنه. انابه یعنی یه بار برگشتن رو انابه نمیگن، هی میاد در خونه خدا. خب گناه نکرده، ما برای انابه بگویم نیاز به گناه نداریم، مثلا کلن باید در حال انابه باشیم. حالا آیه بعد رو ببینید. پس اینجا خدا تو همین آیه 27 فرمود که چی؟ من کسی انابه بکنه هدایتش میکنم. الذین آمنو، حالا اینا کیان؟ توضیح میده. و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علاوه به ذکر الله تطمئن قلوب، که چقدر این رو اینجوری میخوانند که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. بابا تطمئن چه اشتباه رایجی اونم تو آیه به این شناخته شده ای. پس آیات اذلال و هدایت گاهی اوقات مطلقن، گاهی اوقات مقیدن و مقیدن، یعنی قید میزنن که این هدایت، اون هدایت مطلق رو قید میزنن، منحصر میکنن به یه گروه خاص، اونایی که انابه میکنن، اونایی که تطمئن قلوبهم، اونایی که توی اذلال، اونایی که بهشون اتمام حجت میشه تحویل نمیگیرن، اونایی که هوای نفسشون میکنن خدای خودشون. هوای نفس خدا بشه خیلی پیچیده این نیست، همین که یارو میگه دلم میخواد، این چیه؟ خداش هوای نفس. به همین ساده بفهم. اذلال نیست. نیست. اذلال نیست. این یه چیزی رو محروم کردنه که در قبالش چیزی در نظر گرفته شده. شما یه مستحبی رو از دست بدید با اراده خودتون، این با اراده شما نیست. نه اصلا اولیه نمیشه، یا اصلا از این محدوده بحث ما خارجه، چون ما اولا اذلال اولیه نداریم. هر جا میگیم اذلال و هدایت، مستقیم اراده فرد درش دخیله. اینها تخصصا از بحث ما خارجه، اصلا وارد بحث ما نمیشه. وارد این کنه بالاخره یه چیزی محروم میشه. شما بگید عنوانش چیه، من میگم ساتون اینه. محرومیت از یه چیزیه که خداوند پیشاپیش ما به ازاشو تعیین کرده، ولی تو اذلال خدا بابت اذلال مضر یا زال چیزی در نظر نگرفته، یه چیزی به ضررش در نظر گرفته. ولی این فرد از این چیز محرومه، جاش یه چیزی بهش میدیم، یعنی خیری بهش میدیم. کسی که خدا نکرده طهارت مولد نداره، میره آخرت، بسیاری از سوالات اصلا از او پرسیده نمیشه. خدا میگه تو اصلا وارد این حیطه نشدی. کسی که در یه خانواده عالم به دنیا میاد و از امکانات معنوی بالایی برخوردار، سوالایی رو باید جواب بده که هزار سال از امثال من نخواهند پرسید. یعنی یه کسی این چیزا رو دیده و خبیث شده. ولذا گاهی اوقات مثلا این روایت معروف و شیرین امام صادق علیه السلام که حضرت میگن جان من فدای شیعیان ما که میان بدونی که ما رو دیده باشن به حرف ما گوش میکنن، احترام میذارن. این یعنی چی؟ یعنی بابت این که ما امام صادق علیه السلام ندیدیم، خدا یه چیزی برامون قرار داده. بعد اونی که امام صادق رو دیده حسد گفتن دو برو بابا، خدا با اون چی کار میکنه؟ اون سؤاله دیگه هم من نمیپرسه، یه سؤال دیگری از من خواهد کرد. بفهمه چون بفهمه. این اگر یه شخصی طهارت مولد نداشته باشه برای خیلی ممکنه سؤاله ازش پرسیده نشه، از باب آسان گرفتن نیستیم؟ ما باز گفتیم به یه نفر قربون چشمای بادومیت بشیم، یکی پیدا شد و من همین الان بادوم میخوام. اصلا محل بحث ما این نبود، به شرط که سوال بعدی رو نپرسید. پاسخش اینه که او به مناسبت نداشتن طهارت مولد نسبت به خیلی از موضوعات تکلیف ندارد. مثلا حتی پیامک زدن سر کلاس نیستم، اون در هر حال برای هر کسی چیزه، برای هر کسی حرامه. خب بفرمایید. توی چی؟ تو هدایت ما اذلال رو گفتیم. تو اذلال حتما باید اراده باشه. بله معلومه هدایت اولیه بدون اراده است. یه نفر دیگه هم سوال داره. مطلق خداوند میفهمد یهدی من یشا و یذل من یشا. کیو؟ به چه دلیل؟ چه جوری؟ نمیدونم. تو مقید میگه که اون کسی که افرعیت من اتخذ الهه هوا، این فرد رو گمراه میکنیم، یا اونجایی که میخواد هدایت بکنه یهدی الیه من اناب، اونی که نوبهی هی به سمت ما بازگشت میکنه. نه محل بس ما این نبود، من یه مثال زدم الان. بس این نه فرض کنید شما قاضی میشید یا امام جماعت میشید، بابت قضاوت یا امامت جماعت یه ثوابی به شما میدن. یکیست که طهارت مولد نداره حق امامت جماعت نداره. خدا اگر این آدم در حد امامت جماعت خوب بوده ولی نتونسته امامت بکنه، ثواب امامت جماعت رو بهش میده. این هدایت نیست، این برای اون فرد نه، ممکنه این فرد توی هواپیما باشه، اگه الان میمرد کمتر تو گناه فرو میره، ولی نمیمیره بیشتر تو گناه فرو میره. آره نظام اخلاقی برای اون فرده، یعنی شما تو افغان نشستین خدا به شما نگاه میکنه میگه که حفظ کنم، شما میگید آره میخوام زنده باشم، میگه خیلی حالا من تو هواپیما نجات پیدا کردن من از صدقه سر شما برای من خوبیه بده معلوم نیست، ممکنه من بمونم توبه کنم آدم سایه بشم، ممکنه بمونم کار بدتری بکنم تا تای جهنمم پیش برم. خب حقیقت اذلال چیه؟ ما امروز دیگه نمازو بخونیم، اصلا اون نماز دیگه نخود نخود هر که رود خانه خود دیگه. اگه سوال مکتوبی داشتید بذارید انشالله برای جلسه بعد. خب نه دیگه تموم شد این جلسه، این ساعت تمام شد. خب از هفته آینده دیگه طبق معمول کلاس پیش میره. حقیقت اذلال چیه؟ شما تو این آیه اگر دقت بکنید تعلیق حکم اتفاق افتاده است چه؟ بر وصف. و وقتی تعلیق حکم بر وصف شد ما چی؟ اشعار بر علیت خواهیم داشت. همه میفهمن دیگه اینو؟ اونایی که میگن نه این چندمین بار این بحث داریم توضیح میدیم. خب تو همین جدیدا هم باز فکر کنم یه بار توضیح دادیم لااقل. خیلی خب باز هم من میگم ببینید، میگم که دقت کنید، من فرض کنید بچه ها دستشون میگیرن بالا سوال کنن، ایشون هم دستشون میگیرن بالا، من میگم که ایشون حق نداره سوال کنه، شما میتونید بگید چرا؟ حالت اول، حالت دوم، دور از جون ایشون دیگه، چون اینجا نشستن مثال میزنم، من میگم بی ادب حق نداره سوال کنه. دلیل سوال نکردن رو تو همین جمله رسوندن، چیه؟ بیادب بودن. حکم عدم امکان سؤال موکول به چی شد؟ به بیادبی. تعلیق حکم، حکم سؤال نکردن بر وصف یعنی صفت بیادبی، مشعر یعنی دال بر علیت است. علت نپرسیدن سؤال بیادب بودنه، معلومه؟ بله؟ کی میگه نه؟ بازم معلوم نیست. ببینید من یه وقت یه حکمی رو میگم دلیلش رو نمیگم، شما حق دارید سوال کنید، من الان میگم شما سوالاتونو بپرسید، خانم شما نپرسید، خب شما میگید برای چی نپرسید، همه پرسیدن دیگه، اما من میگم که سوالا رو بپرسن غیر از بیادبا، بیادبا سوال نپرسن، میایم به ایشون میرسیم نمیذارم سوال بپرسه، شما دیگه از من نمیپرسید چرا، میگید این دور از جونشون، این بیادب بود که نذاش سوال بپرسه. یعنی تعلیق حکم، موکول کردن حکم به یک صفت نشون دهنده اینه که این صفت دلیل اون حکم بوده، یعنی همین بی‌ادبی باعث شده که نتونه سوال بپرسه. حالا اینجا نهایت کنید، سوره مبارکه غافر آیه شریفه 34، سوره مبارکه غافر آیه شریفه 34 مشعر بر علیت است، مشعر بر علیت است، چه جا نمیشده. صفحه 470 دیگه اشکالات ماهوی مطرح میکنیم، چقدر تعظم داریم؟ 5 دیگه. خیلی آوردین صفحه 471 میفهمد که لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم، میگه حضرت یوسف فرستادیم با شما همه شک داشتید، هی میگفتین راست میگه دروغ میگه، حتی اذا هلك قلتم لم يعصى الله من بعدي، حضرت از دنیا رفت گفتین بعد این دیگه پیغمبر نمیاد. كذلك يذل الله، خدا اینجوری گمراه میکنه کیو؟ من هو مسرف مرتاب، مسرف اسرافگر، مرتاب هم کسی که اهل ارتیابه، هی شک و تردید میکنه، ریب داره، یعنی یه جور شک که همراه با بدبینی و بدگمانی. خدا نمیگه کذالک یذل الله فلان که بگیم چرا یذل، میگه یذل الله من هو مصرف مرتاب. دیگه جا برای سوال باقی، یعنی اینجا دیگه الان برای شما سوال جایی که خدا برای چی اینا رو گمراه کرد؟ چون مصرف و مرتاب هم دیگه، گفت خدا مصرف مرتاب رو چیکار میکنه؟ گمراه میکنه. چرا گمراه میکنه؟ ولی دیگه چون مصرف مرتاب دیگه. نمیگه خدا برخی از مردم رو گمراه میکنه. شما بگید مگه اون برخی چه ویژگی دارن؟ بعد من توضیح بدم اینا مصرف مرتابن. میگه یذل الله من هو مصرفم مرتاب. بفهمید. محل اسرافش؟ اینجا مصداق اسراف مطلقه، اما با توجه به سیاق به کسایی میخوره که اسراف در استفاده از تعقل برای راستی آزمایی میکنن. ما باید اهل تعقل باشیم، کسی چیزی میگه راستی آزمایی بکنیم، اما این چیزی یقینی شده هی درش تردید کردیم، داریم اسراف در استفاده از تفکر و تعقل میکنیم. این مصرف ناظر به اینه. خب نکته بعد بحث اذلال ثانوی. آقا این اذلال ثانوی میتونه علامت اختیار انسان باشه؟ بله، اتفاقا این اذلال ثانوی دقیقا علامت اختیار انسانه. ما با اذلال ثانوی به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه که انسانها در ابتدا یک فطرتی از خداوند دریافت میکنن، بعد مأمور میشن که این فطرت رو با آنچه خداوند در تشریع بهشون داده چکا کنن؟ بالفعل بکنن، تطبیق بدن. آدم ها این کار رو نمی کنن و مشمول اذلال میشن. این یعنی چی؟ یعنی آدم ها اختیار دارن. عده‌ای این کار رو می کنن، تطبیق میدن از ابتدا، عده‌ای از ابتدا تا انتها تطبیق نمیدن، عده‌ای یه زمانی تطبیق میدن یه زمانی تطبیق نمیدن، عده‌ای یه زمانی تطبیق نمیدن یه زمانی باید تطبیق میدن. همه اینا یعنی چی؟ یعنی آدم ها اختیار دارن. خداوند آدم ها رو به زور هدایت، لذا پیغمبرم دائما میگه که اگر خدا میخواست همه رو دلاغ شاه الله و لحده اینا ها نمیخوان، ولی به زور باشه من یه کاری بکنم طرف مثلا به زور بره این عبادت انجام بده، به زور به این ملتزم بشه، به زور فلان کار بکنیم، به درد نمیخوره. یا آدم به زور گوش رو گرفتیم داریم میبریم سمت مثلا یک مراسم عزاداری، بعد نشسته هی میزنیم کلاش که گریه بکنه، میگیم خب الحمدلله هم اومدی هم گریه کردی، شام هم بخور دیگه، حالا به چه دردش میخوره؟
یعنی اگه
حلش کنیم نمیتونیم به اختیار
برسیم، در حالی که خب یعنی اگه اذلال ثانوی نباشه درسته؟ خدایش سوالی میشه. اگه اون طرف در نظر بگیریم، اگه اذلال ثانوی نبود، یعنی فقط آدمای
سری اولی انجام میدادن، نمیشه تا آخر از زمان. اذلال ثانوی در دنیا؟ نه دیگه، اذلال ثانوی به این معنا علامت اختیار نیست. ظرف بروز اذلال ثانوی همین دنیا ضرورتی نداره تا آخرت صبر بکنیم.
اگه
اذلال ثانوی در بشه،
یعنی ما که
نه بازم مزیل اختیار نیست. اونجا میگین اثر اختیار انسان در دنیا آشکار نشده، ولی اختیار بازم هست. نه نگفتیم که این منحصرا علامت اختیار بودیم، علامت انحصار در نیاوردیم از توش. خب برای هفته بعد مطالعه نیازی است، به خاطر اینکه ادامه این بحث و آیه بعدو باید مرور بکنیم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو قسم میدیم به علی ابن موسی رضا علیه السلامی که توفیق تشرف به محضر اون بزرگوار رو به ما عنایت کردی، در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا به حق حضرت رضا علیه السلام و به آبروی حضرت رضا علیه السلام، رهبر ما، دولت ما، ملت ما، همه خدمتگزاران به مردم و نظام در هر لباس و پست و مقامی هستن، معید و منصور بدار. خدایا تو رو قسم میدیم به حضرت رضا علیه السلام حاجت همه حاجتمندان، همه اونهایی که کسالتی دارن، بیماری دارن، گرفتاری دارن، مسافری دارن، حاجت همشون رو به دست با کفایت حضرت رضا علیه السلام برآورده به خیر بفرما. خدایا همه مسافرین اسلام، همه مسافرین از مؤمنین، خصوصا بزرگوارانی که به این سفر مشرف میشن، همه رو سالما غانما به اوطانشون برگردان. خدایا تو را قسم میدیم این زیارت ما رو از جانب ما و از جانب دوستان ما و از جانب همه مؤمنین مورد قبول درگاه خودت قرار بده. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.